خب بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم جلسه 11 همونه. این جلسه 11 همه راجع به بحثی داشتیم در مورد شکاف های پارادایمی و بحران تأیید. یادتون هست؟ بر منظور از تأیید در واقع این بود که چطوری یک نظام سنت میتونه یک امر جدید رو مشروع تلقی کنه یا قصدی ببینه یا نامشروع تلقی بود. امروز کمی بحثمون رو یک توضیح خاصی خواهم داد، یعنی بحثمون رو سعی می‌کنیم پیش ببریم. دو تا بحثه. لطفا یه تیتری بزنید تحت عنوان مذهب و مکانیزم تأیید، چون اونجا همش بحث از بحران چی بود؟ بحران تأیید بود که با هم صحبت میکردیم. این روز یک چیزی بزنید به نام مکانیزم تأیید که ببینیم چه اتفاقی داره رخ میده. بحثامون ناظر به 4 تا 5 تا شخصیت قدر. یکی این همین آیه چیز هست، حلاق هست دیدگاه هاشون که کمکی میکنه به بحثایی. یکی خدای به طور سروش دیدگاه خاصی داره. یکی های به طور طباطبایی کتاب جدیدی هم داره در میاد و کتاب خوبیه به نام ملت دولت و حکومت قانون در میاد. تیکه های ازش داره پخش میشه که خیلی خوبه. و یکیش هم رهبران دوره مشروطه است، فکران دوره مشروطه است. یکی بحثمون مجبوریم بالاخره یکم فشرده باشه تا یه حدی توضیح بدیم. جلسه گذشته گفتیم که بحران تأیید یک سری مشکلاتی رو فراهم میکنه، از جمله این مشکلات نابردباری سیاسی هست. نابردباری سیاسی یعنی اینکه شما امر سیاسی رو به تدریج ارجاع میدید به یک باور مذهبی، اون وقت ازش یک حق و باطل درست میشه و فرض
عدم تساهل
و چیزی پیدا میشه به نام تکفیر. که تکفیرم خب خودتون میدونید که پشت سرش عوارض اجتماعی هم داره، تنش‌های اجتماعی بالایی رو داره دنبال میکنه. این چیزی هست که جلسه گذشته با هم صحبت کردیم. در مورد مسئله تأیید دو تا دیدگاه وجود داره. یکی همین دیدگاهی است که حلاق اینا دارن. در ادبیات مربوط به اروپا هم بعضی از فیلسوفان معتقد هستن که تجدد تأیید پذیر اصلا نیست، یعنی کلا دولت جدید قابلیت تأیید رو اساسا نداره. بعضی ها خب چنین نظری دارن. توی اروپا هم هست، اینجا هم هست، همه جای دیگر هم هست. متفکرانی معتقد هستن که اصلا تأیید امکان نداره به خاطر ماهیت متفاوتی که امر مذهبی یا دولت مذهبی یا سنت از یک طرف و دولت جدید داره، اینها تا آخر آشتی ناپذیرن و از یکی عبور به دیگری هم امکان چی؟ امکان نداره. این نوع نظریه پردازان در اروپا دو دسته هست. بعضی هاشون مثلا آثار بلومنبرگ و اینا رو نگاه کنید، یه نگاهی بکنید بخونید. بعضی از متفکران معتقد هستند که دنیای جدید رو تا اونجایی که ممکنه نپذیرن. این توی ایالات متحده و جاهای دیگه هم هست، یعنی اینقدر اینها نمیپذیرن تجدد رو که حتی از دستگاه های سرکار برای نگهداری شیر هم استفاده چیست؟ استفاده نمی کنند. تا این حد دارن میرن به سمت تحریم. بعضی از گروه ها و قبایل ایالات متحده رو مثلا خوندید توی
این سر. خیلی از این کانزرواتیف هاشون مثلا دولت رو نمی پذیرن، یعنی دولت یه چیز تخیلیه.
بله بله. این یک نگاه. اونهایی که معتقد هستن که رابطه اینها از جنس تناقضه، یعنی سنت و چیه دولت جدید، یه عدهشون در واقع دولت جدید رو مشروعیت شاید این چی میبرد. یک گروه دیگری هم مثل ادبیات ماکیاولی و دیگران معتقد هستن که اون چی که اتفاقا مشروعه این دنیای جدیده و ما برای اینکه بتونیم دنیای جدید رو حفظ بکنیم یا تأسیس کنیم مجبوریم مسیحیت رو توی پرانتز قرار بدیم و نتیجهش ملازمه دولت جدید با چیزی هست به نام مفهوم خاصی از سکولاریسم که داره اتفاق. خب این ایدهی هست که اون طرف وجود داره، در اینجا هم هست. اما کسانی که از امکان در واقع تأیید دارن صحبت میکنن، اینها در ادبیات اروپایی حرفی میزنن که افرادی مثل گیلسپی، افرادی مثل بلومنبرگ و کسان دیگری از این دست،
اون بحث اونم بود.
اینها معتقد هستن که اصلا دولت جدید ادامه منطقی مسیحیت، یعنی یک چیزی رو در نظر میارن و یه حرف هم میزنن. حرفشون این هست که استدلالش اینه که میگن مسیحیت مقدمه تجدده، یعنی یک امر توی پرانتز اساسا نیست. این خب یک نظری هست که به نظر میاد آقای دکتر طباطبایی تو ایران روش تمرکز پیدا کرد و بعد اشاره کردن که طه رمضان چون این نظری داره. در ادبیات قدمایی هم مرحوم نائینها چون این نظری داشتن، یا به صورت اجمال مرحوم آخوند هم یک چون این نظری چی داشت. کسان دیگری هم بودن، اونتا خیلی مشهور نیستن، مثل شیخ اسماعیل محلاتی و افراد دیگر، اونها هم چون این نظری داشتن. اونهایی که از امتناع صحبت میکنن، خب بالاخره موضعشون متفاوت، ولی اونهایی که از امکان صحبت میکنن باید به یک سوالی جواب بدن و اون مکانیزم این تاییده. چجور تایید ممکنه؟ اصلا چجور تایید اتفاق چی میفته؟ این یک بحثیه دیگه، یک بحث بسیار بسیار اساسی هست که امروز اونو ما هم سعی میکنیم با هم دنبال کنیم. پس ما بیشتر الان چون این قضیه رو گوش کردید دیگه، اینو توی چیز گوش کردید، کتابش هم حتما تحریک شدید که چی بخونید. من خیلی دیگه درگیر این کتاب نمیشم، بلکه درگیر نظریه هایی میشم که عکس چی؟ عکس این کتاب هست. اینو توضیح میدم خدمت. یکی از کسانی که چون حرفی میزنن مثلا والدرن هست، این جرمی والدرن هست در اون کتاب معروف بباشد، در اون کتاب معروف خدا لاک و اکوالیتی، God, Lock and Equality, A Christian Foundation of Modern Political Thought یا Lock Political Thought، یه چیز اینطوری هستش. اون هم در واقع میان سراغ این الگوهای چی تایید در واقع این سمت میرن. من سعی میکنم که توضیح بدم این متفکران چجوری دارن از یعنی اصلا ساز و کار تایید رو چجوری دارن توضیح میدن، این مکانیزم رو، یعنی این ارتباط رو در واقع، یعنی به گونه ای که بتونن هم نسل و نگه دارن و هم توضیح بدن دنیای جدید رو یا چی یا دولت جدید رو. نکته
بسید خواهی مکانیزم ما چون راجع به دولت ممکن میتونیم صحبت بکنیم و مکانیزم تایید نخواهی یکی از اینا از لحاظ نظری ما میتونیم راجع به صحبت بکنیم. یکی از اینا این کار برتمر این ممکن اتفاق بیفته نه، منظور اون کدوم یکی از اینا
در واقع هر دوتاشه. وقتی که صحبت میکنیم از دولت ممکن از آنتولوژی صحبت میکنیم و بعد وقتی که صحبت میکنیم از تعیید یعنی امکان عملی در واقع داریم چهار میکنیم.
بخاطر اینا چون من میام فکر کنم من ممکنه یک دولتی شکل بگیره به نام دولت اسلامی، یعنی ممکن باشه ولی از لحاظ آنتولوژیک دچار پارادوکسایی باشه. یعنی ما از لحاظ نظری بگیم این به هر حال باقی نمیمونه، مثلا ممکنه که کله پا بشه، ادعامون این باشه، ولی به لحاظ عملی ممکنه، یعنی دولت ممکنه ولی در این حال ممتنع هم هست. یعنی ممکنه که از لحاظ نظری پارادوکسیکاله، آره نتونسته پارادوکسای درونش حل کنه.
احتمالا من سوال اون نشته رو خوب طرح نکردم. ببینید وقتی کسی صحبت میکنه از دولت جدید، از دولت اسلامی یا دولت دینی صحبت چی؟ نمیکنه، بلکه صحبت میکنه از مشروطه، نه مشروطه شرعی. صحبت میکنه از دولت جدید، مادرن استیت.
چون این کتاب دولت اسلامی مد نظرش مشخصه.
این کتاب در واقع میگه که در دوره جدید نمیتونید هم دولت جدید داشته باشید هم اسلامی باشید. بحثش در این نمیگه، یعنی نمیخواد از این که بگی که دولت اسلامی ممتنه، میگه دولت جدید. دولت جدید در جهان اسلام چی هست؟ ممتنه. این نکته اصلی این کتاب چی هست؟ این کتاب اینه. در واقع میخواد بگه که حتی بعض موقع جانبداری هم میکنه، میگه که خیلی هم لازم نیست آدم دولت جدید چی؟ دولت جدید داشته باشه. حرفی داره، حالا یه بار بخونید متنش رو کامل بخونید. ببینید بحث سر دولت اسلامی جدید نیست، بحث سر مذهب و دولت مدرن. مذهب و دولت مدرن، نه موزگیری داره این دولت مدرن سکولاره، نه موزگیری داره که این دولت مدرن چی هست؟ دینیه. بلکه روی مدرن بودن این دولت داره تاکید میکنه که اساسش برمیگرده به مفهوم برابری در انسان ها و انتخابی بودن نهادهای دولت و تشکیل یک واحدی به نام ملیه که مربوط میشه دولت ملی انتخابی. اینا میگن دولت چیه؟ دولت مدرنه. این چیزه دولتیست که در یک چارچوب سرزمینی داره چی؟ شکل میگیره، یعنی نیشن استیت. این دولت انتخابیه، این انتخاب روی برابری حقوقی یا سیاسی چی؟
محل نزا
اینا هست دیگه، اینا دعوا سر اینا. یعنی بنابراین مسئله روی اسلامی بودن و چی؟ اسلامی نبودن اصلا نیست. مسئله روی اینه که چگونه نهادهای سنت چون این دولتی رو تعیید میکنه. خب حالا من مکانیزمشو سعی میکنم که توضیح بدم که اینها چی میگن.
حالا فقطش دوید این نظریات امکان و یا عدم امکان روشن فکران دینی کجاست؟
روشن فکران دینی اکثرا از این ممکنی ها هستن و الا نمیتونن روشن فکر چی باشن؟ روشن فکر دینی باشن. دیدید که آیه سروش نمیتونه همدل بشه با کتاب، یعنی به هر دلیلی نمیتونه، و بعدش هم آخرش هم میگه که جلسه بعد یه کمی بیشتر روش چهار میکنیم، روش صحبت میکنیم. نمیتونم
یه جایی میگه تعارض دارن، تعارض ذاتی هم میگه
چی؟ بله
روش جدید،
بله آقای سروش هم میگه این حالو، ولی بالاخره اون کس که ماهیت روشن فکری نمیتونه. تعارض هست، یادتون از قبلن هم تحت عنوان دو تا پارادوکس ازش چهار کردیم صحبت کردیم، یکی پارادوکس دین و تجدد بود، یکی پارادوکس ناسیونالیسم و چی بود؟ با تجدد بود. این پارادوکس هست، کسی که پارادوکس قبول میکنه به این معنا نیست که چیزه خب ذاتی هم اصلا پارادوکس نیم دیگه، نمیتونه خیلی چیز عرضی باشه دیگه، و بعد این پارادوکس رو بتونن توضیح بدن یا بتونن برطرف چی بکنن. با قول شما اصلا برطرف شدنی هست یا برطرف شدنی چی نیست؟ برحال این بحثیه کلا. حالا این چی که
شما فهمین که روشن فکران دینی ما صورت مسئله رو پذیرفتن، مثلا این تناقضه هست،
سر این که چجوری این تناقض میشه رفت کرد یا رفت.
بله بس
سر این فقط
بس. اصلا بس سر اینه که این تناقض هست دیگه حل شدنی نیست، بعد یا این بر بیافتیم یا چی یا اون بر. یکی هم بحث این که اصلا این تناقض از جایی ساخته شده، توجه کردی؟ یعنی کانسترکشنال هست و میشه اینا را دیکانسره هم چکار کرد؟ کرد. این یک بحثیه دیگه، یک بحث بسیار بسیار مهمه. خب بیزا چی کمی بحث رو پیش بریم، شد ابعادش چی بشه؟ ابعادش کمی روشن بشه، کمی باز از داده های این متن ها اگر بسیم وارد داده ها هم بشیم برامون ارزش داره که بخونیم. ببینید اساس بحث سر این هست که متفکرانی مثل والترون اینها در اروپا یک چیزی دارن، یک اصلی دارن که خیلی مهمه، یک پیوند نفس و خدمتون از کنون که برابری هست. این یک چیزیه، یک نام. این یک سوالیه، سوال بسیار بسیار اساسی هست که اینها دارن تحقیل کنن و توی ادبیات اروپایی هم اومده، توی ادبیات ما هم مسئله پیدا شده. بحثر این هست، متفکران مثل والترون و دیگران این که شخصیت های لاکی هستن، اینا استدلالشون دقیقا بر این هست که اساسا بدون نفس برابری امکان چیست؟ امکان نداره. یعنی نفس تنها مرجعی است که میتونه برابری رو توضیح بده. معتقد هستن که نه تاریخ میتونه برابری رو توضیح بده، نه چیست، نه فلسفه، نه بیولوژی یا بگیم زیست شناسی در بود. اینها نمیتونن برابری رو توضیح بدن چون در همه اینها نابرابری داره چی میشه؟ دیده میشه. و بنابراین متفکرانی که از برابری داشتن صحبت میکردن میگن بازگشت به یونان هم قضیه رو حل نمی کنه چون در یونان چیزی به نام برابری وجود نداره. یونان اصلا منطقش مفتنی بر منطقه چی هست؟ منطقه نابرابری هست. خب پس ببینید اینها یک بحثی بسیار اساسی دارن، یک نقدی دارن به در واقع رنسانس. توجه کردید؟ معتقد هستن که اگر بگیم که اساس دنیای جدید بر برابریه، بازگشت به یونان برابری رو گم میکنه، یعنی نمیتونه برابری رو جدی چی بگیره. هرچند که بالاخره ادبیاتی در یونان هست مثل رواقیون، اینها یکمی مفاهیمی رو دارن دنبال میکنن، ولی در ادبیات متفکران اروپایی بحث بسیار زیادی که والترون داره میگه و افرادی مثل لاک میگن و قبل از اونها کسانی مثل لوتر در واقع دارن صحبت میکنن، اینها معتقد هستن که نفس مبنای چی هست؟ مرجع برابری انسان ها. و بعد این انجیله که میتونه توضیح بده که خداوند انسان‌ها رو برابر خلق کرد. من به بچه های لیسانس یک کار تحقیقی دادم که اینو برای کنار برقشون بگذارم. اون بحث این بود که یک خطبه پیامبر داره در حجت الوداع و به شدت داره از برابری انسان ها داره صحبت. یعنی آدم احساس میکنه که این خطبه 10 تا بند داره شبیه 10 فرمان همچی هست، تفاوتی باش داره ها، اما بنداش خیلی شبیه هستن و 3-4 جا داره از برابری چهار میکنه. مثلا یکیش این هست که ای یوحناس شما همه تون یک خالق دارید، یک پدر دارید و همهتون برمیگردید به آدم و آدم هم از خاک هست، بنابراین همهتون از چی هستید؟ از خاک هست. و بعد ما اضافه میکنه میگه عرب به عجم، عجم به عرب، خرخ به سیاه، سیاه به سرخ، در تریجی نداره. داره توضیح میگه چون این بحثی. و بعدش هم داره میگه که شنیدی چی گفتم؟ مردم میگن آره. بعد میگه که اللهم مشهد، خدا تمجی باش
شاهد.
شبیه این بحث رو من بهش گفتم در ادبیات حقوق جهانی بشر، اعلامی جهانی و بشر هم اومده، در ادبیات چیزم بعضی جاهای دیگه هم اومده. گفتم بچه ها مقایسه کنم بیدم توی بچه ها. چرا من اینا گفتم؟ خواستم بگم که متفکران چیز دوره جدید مثل لاک، مثل نالینی، مثل وادرون، مثل تاهارم ازم فرش کردیم و بسیاری از شخصیت های دیگه حتی در تحقیقات های دکتر طباطبایی داره دیده میشه، فرضشون بر اینه که نسل یک چیزی داره، نسل چیزی داره که میشه به اون چکار کرد، به اون برگشت فرش کردیم. و بعد معتقد هستن که نسل اساس چی هست؟ برابرده این نسله مثل والدرون هست، لاک هست، گیلستی هست، فرش کردیم.
چیزی دکتر مطمئن سنتی من برای مرجع زمیر این شما که میگه برابر خلق شده مسلمان ها نیستن؟
نه
چون واجهشن چیزی به سنت فقی از اسلام و یهود و یهودی
نه نه اصلا اصلا بحثش داره بحث برمیگرده به قبل دیگه. یعنی که شما از آدمی بعد واجه داره ایوه الناس، یعنی کلمه هم کلمه خاصی
داستان خلقت، داستان بربری، داستان خلقت.
حالا تو توی خونه ساختن میگن اینو حق ندارم من بهشون از شما.
نه اتفاقا اونها نیست توی ادبیات پیامبر. حالا الان توضیح میدم اینا چی میگن. یه کمی پیش بریم توضیح. خب بعد بلومن برکرد و بعد کسان دیگه در ادبیات مسلمانی هم شما میبینید که جوان هست، ناهیه و بعد شخصیت های دیگری که میاد روشن فکری دینی رو دارن چکار میکنن دارن میکنن. خب این یه بحثی ما داریم، این پیوند نسل و چیز و برابری. و بعد یک بحثی پیدا شده به نام نسل و سنت فرش کردیم. یک بحثی که الان هم میبینید در ادبیات های مستقبل همچی داره خیلی میاد و در ادبیات لوترین ها هم اومده. این ها چی میگن؟ این ها معتقد هستن که این سنت نسل رو تحریف کرد. سنت نسل رو چکار کرده؟ تحریف کرده. و ما باید دوباره از سنت عبور کنیم به چی؟ به
نسل.
تشکر. بنابراین ایده در این ادبیات هست لزومه تفکیک سنت از نسل. تشکر. اصلا جان لاک به سنت پتروس کبیر ارجاع میده. به چی ارجاع میده؟ به کتاب مقدس. تشکر. اصلا به سنت پتروس کبیر
قبول.
در ادبیات لوتر هم اینطوری هست که نگاه کنید، ادبیات لوتر اینطوری هست، میگه که شرط اصلاح عبارت است از تفکیک بین نسل و چی؟ سنت. و توی پرانتز قرار دادن سنت برای پیدا کردن دوباره چی؟ دوباره نسل. پس یادداشت کنید
یه مقاله توشه دیگه.
حالا باشه بذار توصیفش رو دنبال کنید. مکانیزم اصلاح در نظریه های اصلاحی روی دو تا پیش‌فرض هست. یک، نسل منبع سرشار برابر است. خب یعنی نسل هست که به انسان بها میده، به عنوان چی؟ انسان. این منبع سرشار برابریه. دو، سنت اون استعدادهای برابری خواهانه نفس و خوده بسیار مهم چیه؟ اصلاح دینی و همینطور اصلاح چی؟ اصلاح
دومی چی بود؟
ببین اولی مخزن سرشار برابری هست و دوم این سنت در واقع امکانات برابری خواهانه یه نفس رو چکار کرده
هست؟
هدر یا پنهان کرده در واقع کل هست اینا پیش هست. خب
باید درون خودش خیلی متناقض
هر یه وقت رو داشته باشیم بعد هر کجاش چون مهمه یه درده پیش بریم فقط خواسته های اینا رو میخوام بینه اونایی که توی چی ایرا باشه.
آره درون مقرن هم تأیید در واقع دولت جدید توسط دینه
در واقع بحث امکان تأییده تشکر اونهایی که از امکان تأیید رو برمی کنن دو تا پیش فرض دارن. اصلا معتقدم که دولت جدید از درون امکانات دین برخواسته. پس شبیه غریبه نیست. مثلا در ادبیات مرحوم نائینی این جمله است. میگه حاضهی بضاعتنا ردت الینا. اصلا اینایی که الان دارن گفته میشه اینا مال خودمونه که برگشته به چی؟ برگشته به خودمون. خب اگر مال خودمون کجاست و کجا رفته بود چجوری برگشته است این مکانیزم دیگه این مکانیزم تایید یعنی چی؟ یعنی همین یعنی اگر مال ما بوده کجا بوده اینا ادعایی دارن میگن هیچ فیلسوفی نمیتونه از برابری صحبت چی بکنه اما اساس دموکراسی بر چی هست؟ بر برابری. خب یعنی تجدد اساسش بر برابریه ولی نه فلسفه میتونه از برابری صحبت کنه نه تاریخ و نه ریشه.
اگه فایده گرایانه صحبت کنیم چی؟ میگیم آقا این برابری یک چیزیه که خوب کار کرده در نتیجه ما میتونیم این رو داشته باشیم فارغ از این که به نفس ارجاع بدیم به تجربه ارجاع میدیم. یعنی میگیم تو دنیای مدرن برابری کار کرده.
میدونید که بحث دوره لاک تجربه ای از برابری وجود نداره.
نه الان ما ایران
الان که فایده نداره که ببینید شما دارید از دوره صحبت میکنید که کسانی با استدلال راه را چکار کردن؟ راه رو باز کردن. اون موقع چیزی به نام کارکردگرایی وجود چی؟ وجود نداشت. یعنی نه برای لاک وجود داشت نه برای نائینی وجود داشت. یعنی نائینی نمیتونه توضیح بده که چی؟ دولت چیز خوب کار میکنه.
رای گذارش الان به وجود
نیومده.
الان یعنی شما میگید الان هم بهش احتیاج داریم؟
بله الان هم به احتیاج داریم. حالا چرا احتیاج داریم؟ یه کمی سم بریم یه ذره طرح اینها رو چیکار کنیم دنبال کنیم. ببین دو تا پیش فرض که پیوند نسل و برابریه چون که فقط در نسل برابری هست جای دیگه برابری وجود چی؟ نداره چون که سه تا نظام دانایی بیشتر نداریم در مقابل نفس. یا علوم تجربیه که ریشه میگره توی زیست‌شناسی اینطور نیست یا تاریخی گریه یعنی علم تاریخه شما هی تکاملها رو دارید چکار میکنید دنبال میکنید توی ادبیاتی مثل هیکل و قبلش برگردید به دیگران مارکس و اینها یعنی دترمینیزم چی تاریخی رو داشته باشید یا این که شما توی فلسفه بتونید غیر از این نظام منبع دانایی دارید؟ غیر از این ستا که نداریم منبع دانایی این ستا منبع دانایی هیچگاه به سمت برابری حرکتی نمی کنند این چیزی شناسی که می بینید که از دو تا درستن با هم برابر چی نیستن تا چه درسته به دو تا چی دو تا حیوان هم نوع هم انرژیشون نابرابره غیر از این
سالا دیست شناسایی که توی مبدوخش آمریکا یه نابرابری رو به عنوان ابلاغ ژنتیکی تونستن توضیح بدن مثلا در هوش در استعداد اینا همه از جامعه علمی طرد شدن به خاطر این چیز قوی که به وجود اومده همه طرد میشن.
خب چه از کجا ببینید یعنی در واقع یک باوری اینقدر قویه که حتی داده های تئوری های
دیگه باور الهیاتیه دیگه
حرفش همینه دیگه کل حرف دقیقا همین یعنی این باور اینقدر قویه که حتی داده های تجربی هم کنارش بذاری
میگن این ریسیسم باید داری
کنار. یعنی این بس دقیقا هست حرف چیزم متفکرانی که از امکان صحبت میکنن دقیقا اینه، میگن انتولوژیکی به صورت بنیادی شما اگر بخواید مبنایی برای برادری جستجو بکنید شما نمیتونید غیر از مذهب جای دیگه پیدا. این حرفیست که اینا دارن، اونم کجای مذهب هست توی چی؟ توی
در پاسخ به این که اگر یه فاندامنتالیست رفت سراغ نفس و یه چیز منبع نابرابری رو توش پیدا
کنید بله، بله، الان توضیحش رو میگن اینا حرفایی دارن بیدن. پس دو تا پیش‌فرض اینها دارن که یکی نفس منبع برابریه و دوم نفس باسا نفس تجارتی شده دوچار تفکیه شده. کسانی که این بحث دارن حرفی که دارن عبارت هستن دو تا مکانیزم، یکی مکانیزم تفکیک نفس از سنته که بتونن نفس رو چکار کنن، هژمونیش رو آزاد کنن، یکیش هم مکانیزم ارجاع تجدد به نفس. این دوتا کار رو دارن انجام میدن، کارشون کار منطقیه، کار بدی هم اساسا نیست. یعنی در واقع میخوام بگن که چه چیزی در نفس هست، نفس رو چجور میشه چکار کرد جدا کرد و بعد چجوری میشه مدرنیته رو ارجاع داد به چیزه به نفس. یعنی این دوتا بحث دیگه هست. خب پس بحثی که متفکران اروپایی دارن در این حوزه کار میکنن، روشن فکران ایرانی هم این کار رو دارن صحبت میکنن، دوتا مثال میکنن مکانیزم تفکیک نفس هست از سنت که این خیلی جالبه. یکیش هم مکانیزم ارجاع تجدد به صفت به نفس. خب این یعنی چی؟ یعنی شما دارید نفس رو میکنید، از کجا دارید میکنید؟ از سنت. و بعد متدولوژی جدیدی رو برای خانش نفس دارید چکار میکنید؟ دارید فراهم میکنید تا اینکه بتونید دولت جدید رو توضیح کنید، دولت جدید رو تعریف کنید، توضیح کنید. این مکانیزم چجوری؟ این اولی رو من سعی میکنم که یک توضیحی بدم. اولی بحثش اینه که اصلا نفس چی هست و سنت چی هست. یعنی یک بحث اینطوری پس دو کاری که کسی بزنید تر عنوان مفهوم نفس و سنت در ادبیات چی مسیحی هستش و بعد اینجا هم بزنید در ادبیات اسلامی اون رو توضیح بدیم. اینو راحت میتونیم چهار کنیم توضیح بدیم و یک مشکلی هم هست باز هم توضیح خواهم. در ادبیات مسیحی منظور از نفس فقط کتاب مقدس، فقط کتاب چی؟ مقدس هست. و سنت عبارت هست از چیزی که حواریون توضیح دادن. از کجا توضیح دادن؟ از پتروس کبیر به بعد و ختم شد به نظام کاتولیکی. ختم شد به نظام چی؟ نظام کاتولیکی. و نظام کاتولیکی در واقع اینطوری هست در ادبیات مسیحی میگه سنت ادامه نسل ترشبه سنت ادامه نسل هست و پاپ از طریق مفهوم تجسد امتداد مسیح. بنابراین قداست مسیح حلول کرده در چی؟ در پاپ. اون وقت عمل پاپ عمل مسیح، بلکه عمل پاپ عمل چی هست؟ مسیح. این نظر سنتی، نظر سنتی.
حرفا خیلی آشنا بودن
ها؟
و این حرفایی که بخید خیلی آشنا بودن.
آشنا
هست.
خب این حرف تا اینجا داره پیش میره، ولی در ادبیات لوترین ها معتقدن که نفس ادامه سنت ادامه نفسی ادامه نفس نیست. و ما میتونیم یک چیزی آقای طباطبایی داره تو این کتاب جدیدش، پس گناه کتاب اندام یا کفانا چی؟ کتاب اندام. بعد گفتن که سنت ادامه نفس دیگه چی؟ نیست. وقتی که میگن سنت ادامه نفس نیست، در واقع تحولاتی که از پتروس بزرگ مقدس قدیس تا امروز ادامه پیدا کرده ربطی به نفس چی؟ نداره. در این حال که نفس نیست، کوشش میکنه خودش رو به نفس چکار کنه؟ بچسبه. در واقع معتقد هست که از پتروس به بعد هر چی که اومده چی هست؟ هر چی که اومده سنت. و این سنت دو تا چشم بندی کرد. یک، این سنت در واقع سنت تاریخی هست، خودشو مقدس کرده، چسبونده به چی؟ به چیز فیلمه. خب وقتی که این حرف رو دارن میزنن، معنی قضیه این هست که تاریخ مسیحیت غیر از مسیحیت تاریخ مسیحیت غیر از چی هست؟ غیر از مسیحیت هست. و دیانت تاریخی غیر از دینه. دین همون چی هست؟ همون نفسه. خب این نکته کلیدی اشتیه ادبیات این ها وجود دارد. متفکران توی ایران هم این حرف رو زدن، مثلا چی این حرف رو زد؟ سید جمال این حرف رو زد و ایشون مدعی بود که نفس و فهم نفس، گفت که نفس بد چی شده؟ بد تفسیر شده. در کجا؟ در سنت. فرش کردید؟ خب اگر این بحث رو داشته باشی، در واقع نوگرایی مسیحی دو تا کار داره انجام میده. یکیش عبارت هست از قطع ارتباط نفس با سنت هست و دوم ارجاع دموکراسی به نفس. این طوری داره چیز میکنه، احساس کردید؟ ارجاع این دموکراسی به چی هست؟ به نفس. به کجاهای نفس؟ به شروع به پیدایش فرش کردید. و به جاهای دیگری که داره ارجاع چی؟ ارجاع. خب اگر اینطوری باشه، اومخ این خانش نه در واقع اون سلسله مراتب سنتیشو دیگه از بین چی؟ از بین میبرد. و بنابراین پاپ نه تنها نماینده مسیح نیست، بلکه یک جور شبیه دجال
قاسم
هست. بله دیگه، گمراه تصویر خطا توش چی شده؟ شکل. خب پس در واقع سنت یک امر تاریخیه و اگر شما میبینید که چیزی به نام، اگر گفتید چی بود این پدر شاهی که مادر لاک اونا چکار میکرد؟ نقد میکرد اسمش، اگر فیلمر، رابرت فیلمر. و بعد میخواد بگه که این فیلمر عیبش اینه که از عینک سنت داره به نفس چکار میکنه؟ نگاه میکنه. یعنی از تفسیرهای کلیسایی داره چیزو توضیح میده. چی میگن؟ داره نفسو توضیح میده. اصلا عینکش خراب. نفسش متن انجیل تنها نیست، بلکه کتاب مقدس. چون که میدونید که مسیح چیز رو پذیرفت، کتاب تورات رو خیلی پذیرفت. بذاری توضیحی بدم، شاید براتون جالب باشه. این بس مسیح تورات رو پذیرفت ولی تلمود رو چی؟ تلمود رو نپذیرفت. تلمود یعنی مجموعه چیزه، احکام چی؟ احکام شرعیه، احکام یهودی،
تفاصیل یهودی،
شریعت، بعد وقتی که مسیح، آخه ببینید مسیح چقدر تبلیغش طول کشید؟ 3 سال و 6 ماه کلن. ببینید بعد چی شد دیگه؟ صلیب شد و بالاخره تمام شد. بعد وقتی که مسیح اعدام شد، یک سوالی در بین چیزها مسیحی ها پیدا شده است. چه حالت مسیح انجیل رو پذیرفته، چیز رو تورات رو، آیا شریعت تلمود هم چه کرده پذیرفته یا نه؟ گفتگویی بود، آخرش گفتن که نه، فقط اون قسمت هایی رو که مسیح تصریح داشت مهمه، بنابراین شریعت یهود رو چه کردن؟ نه پذیرفتن. یعنی کتاب رو پذیرفتن، تورات رو، ولی چیز رو نپذیرفتن، تلمود اینها رو نپذیرفتن. و بعد چرا این کار رو کردن؟ چون معتقد بودن که تلمود سنتی که ربطی به نص چیست؟ ربطی به نص نداره. تاش کردی؟ چجور داشتن حرف می زدن؟ حرف لوتر این بود که کلیسا شبیه تلمود شد، یعنی کلیسا شبیه یکی سنتی درست کرد که از چیزی که مسیح میخواست ازش کار کنه، ازش میخواست فرار کنه، چیز دوباره گرفتارش. خب این ایده هست که در ادبیات مسیحی بود و بنابراین اصلاح دینی که مبتنی بر، یعنی ملازمه با اصلاح سیاسی بود، تکیه میکرد به ضرورت تفکیک نص از چیز از سنت. و ادبیات لوتری میگفت که خود متن معنای خودشو به هر مؤمنی آشکار میکنه، دیگه احتیاجی به چیز نیست، به واسطه یا تفسیر واسط وجود چی؟ وجود نداره. این یه نکته هست که در ادبیات چیه؟ در ادبیات مسیح هست. پس بنابراین میتونی اینطور بنویسید، مفهوم نص در ادبیات مسیحی مساویست با آن چیزی که خارج از، خارج از کتاب مقدس هست و توسط سنت کلیسایی ساخته و پرداخته شد. سنت، چون قبلا سنت کلیسایی ادعا میکرد که درست‌ترین تفسیر رو از چی داره؟ از کتاب داره. اینا گفتن که بله. یه بارم تکرار کنم، سنت که سنت عبارت است از همه آن چیزی که غیر از چی هست؟ خارج از کتاب مقدس هست. کتاب مقدس همون عهد جدید هست، عهد قدیم که میشه چی؟ تورات. این طور نیست؟ بعد بقیهش همه آن چیزی که سنت کلیسایی چکار کرده؟ ساخته. و در واقع لوتر با این داره برمیگرده به چی؟ بنویس.
این شامل خودش هم نمیشه، یعنی یکی نمیشه به لوتر بگه مفهوم نصی که تو میگی اون چیزی که ساخته توه.
هیچی. در واقع اینها در یک دوره شورای کلیسا تأکید کرده بودن که چه چیزی نصه، یعنی در درون ادبیات کلیسایی تقریبا توضیح داده شده بود که چه چیزی نصه. و وقتی هم که لوتر داشت به اون برمیگشت، کسی دیگه نگفت که نظر شما مبهمه، چون قبلا این توضیح داده شده بود. قبلا در تاریخ کلیسا بین نص و سنت تمایز مفهومی ایجاد شده بود، اما تفکیک ایجاد نشده بود. این یعنی خود لوتر چیزی رو توضیح نمیداد، در واقع چیزی رو میگفت که قبلا عناصر مفهومیش روشن شده بود. الان میتونم توضیح بدم چه جوری هست. به ترتیب میتونستم بگن که نص چیه، میتونستم بگن سنت چیه، مسئله ملازمه نص سنت یا ضرورت انفکاکش بود که لوتر روی دومیش کار کرد، روی دومی ایستاد.
توی جلسات مخصوص فهمیدی که تاریخ اندیشه در ایران کلن حالا یه ذر فهمیدن دادی کلی تر ایران یک تاریخ مونیک و منحصر فردی داشت. این طور که به نظر میرسه، یعنی در واقع شما پیش زمینه سازی میکنید که برگرده همین دعوا رو به
نه اسم همون نه. الان هستان دومی رو نگاه کنید توضیح میدم. پس دوستان یه نگاهی بکنید که اون کله شریف مو هم نداره. از این نه هم نجات مقدس از دست فارش مسیحیت و هم نجات مؤمنان از دست سنت. پس چه؟ باش گوش میکنید یه لحظه یه ذره پیش بریم بگو
معنای حقیقت عوض کرده دیگه. آقا لوتر
لوتر در
وحدت روایی، یعنی که به قول تازه بریم یه هر سوال یک جواب داره.
نه لوتر هم گفت هر سوال یک جواب داره. اون چیز سوال جواب قبلی حتی حقیقت نماست، یعنی توضیحاتی داره میده. چیز لوتر فاندیشنالیست اهل تفسیر به معنی هرمنوتیک نیست. ایشون معتقد هست که آدم ها با فطرت خودشون مواجه بشن با متن معنا میده، احتیاج به یعنی معنای خودش و اون معنایی
که این شرش هم یه فیلتری گذاشته که فطرت فاسده
میده یعنی همه این فطرت داره.
یه ویدیو کتابی
چه؟
یه ویدیو کتابی
بگیرید. من کاری با شما ندارم. من این مسئله رو
بچه
یه لحظه گوش کنید. یه لحظه گوش کنید. یه تیکر
در ادبیات مسیحی سنت یعنی آن چیزی که بیرون از چی هست،
بیرون از کتاب مقدس. بنابراین ما یه دونه نص داریم، یه دونه چی؟ یه دونه سنت. بیشتر از این چیزی هم نداریم. چرا اینطوری هست؟ چون در ادبیات مسیحی ما چیزی داریم که فرقی بین خدا و پیغمبر خدا چی نیست، چون که مسیح خداست و بنابراین دیگه چیزی به نام کلام خدا و کلام پیغمبر نیست. دوستش یکی درشگرده. پس نص یعنی کلام پیغمبر، چون که مسیح اینطور گفت دیگه، گفت که من خدا هستم، من حقیقت هستم. آره من خدا هستم، من حقیقت هستم، من انسان کاملم و من همون کسی هستم که شما منتظرش هستم. اینجوری بود دیگه، یعنی مسیح اینطور داره هست. بنابراین در ادبیات مسیحی تفکیکی بین کلام خدا و کلام پیامبر نیست و به همین دلیل وقتی که صحبت از سنت میکنیم یعنی سنت چیزی غیر از کلام مسیح. اینطوری چیزی غیر از چی؟ کلام مسیح. تا اینجا روشنه؟ ادبیات اسلامی متفاوت. ادبیات اسلامی اینطوری هست، قرآن هست و شریف سنت پیامبر یا معصوم هست. این دوتا رو میگه نست، یعنی واژه سنت دو معنی داره. سنت در واقع کلام پیامبری که توضیح دهنده چی هست، کلام خدا هست، یا کلام معصومی که توضیح دهنده کلام خدا هست. چون دو تا کلامه، قرآن کلام الله هست، کلام پیغمبر نیست. احادیث کلام چیه؟ پیامبره. اما سنت به معنی مسیحی نیست. درست کردی؟ وقتی که صحبت میکنیم از سنت به معنی مسیحی، یعنی سنتی که از زمان صحابه شروع میشه، یعنی از کی؟ از سقیفه به بعد داره چی؟ شروع میشه. اون سنت شبیه سنت چی هست؟ سنت کلیسایی هست. پس در ادبیات اسلامی دو تا مفهوم از سنت داریم. یکی سنت به معنی در واقع شارع نفسه، یکی سنتی که توی تاریخ راه افتاده و خودشو وصف کرده به پیغمبر و قرآن. درسته؟ که ما بهش میگیم سنت صحابه، سنتی که مثل خلافت رو درست کرد. آخه سنت اهم از سیره هست. درسته؟ اینطور میگه، میگه سنت عبارت از قول و فعل و چی هست؟ تقریره دیگه. و بعد وقتی سیره رو میگه معمولا رویه عملی رو تمام میگه. به همین دلیل از سیره صحبتی نمی کنی. سنت صحابه، سنت صحابه یعنی سخنانی که صحابه داشتن، قواعدی که صحابه وضع چیکار کردن و سرانجام از داخلش خلافتی در اومد، راهی به سلطنت ها باز کرد و بعد از اونجا رسید تا الانی که ما چی ما داریم.
آیا در باور شیعه سنت مثالش چی؟
در باور شیعه هم سنت دقیقا دو تا معنی داره. یکی سنت در ادبیات، آره، یعنی شارح چی هست؟ دومی در واقع همین چیز که از اهل سنت دارن چهار صحبت میکنن، از مسیحیت داره چی؟ از سقیفه داره چی؟ داره جریان. یه عرض تاریخیه، یعنی شما چه شیعه باشید چه سنی باشید مجبوری داخل خلافت عمل کنید و خلافتی که سنته، اما سنت پیغمبر چی؟ نیست. دقیقا سنت شبیه سنت پتر چیزه؟ پتروس مقدس.
یعنی ما سنت اون هم نسته هم هم
در باید دو تا معنا از سنت داریم. یکی سنت که در ادبیات اصول فقهی هست و یکی سنتی که چی هست؟ اعمال صحابه.
حالا توضیح یه جاییه
که اعمال صحابه نداریم، یعنی ما یک مثلا حالا توضیحشو میدم.
تو شیعه همه چیز نداریم
توضیحشو فکر دارید توضیح بدیم. در واقع وقتی که شما صحبت میکنید از غیبت، یک سنت تاریخی جاری شده که شبیه اهل چیه؟ اهل سنت، مثل سلطنت ها، مثل صفویه، همه این ها میشن چی؟ همه این ها سنت هم.
نه، ما هم مثلا فقیهی مثل صدوق که متن روایت فتوا میکنه.
دقیقاً وقتی که بله، وقتی که شما به فتوای صدوق تکیه میکنید سنت هم.
ولی
اینکه
داره
این
روایت رو
فتوا، ولی حد اگر در واقع ببینید هیچگاه این روایت کامل فتوا چی؟
فتوا
نیست. اما شما در واقع به یک سخن به اعتبار این که نظر صدوقه، به اعتبار این که نظر صدوقه استناد میکنید یا به اعتبار این که صدوق راوی روایتیه؟
نه، به اعتبار نظر صدوقه.
آها، خب میشه سنت.
پس اجتهاد میشه سنت.
دقیقا کل نظام اجتهادی میشه چی؟
سنت.
منتها نظام اجتهادی که خب مکانیک داره. مثالشو بزنم. پس ما دو نوع سنت. سنت هست یکم سنت تاریخی که پیدا شده. از کی پیدا شده؟ دقیقا از فردای مرگ رهزت پیامبر، شبیه دقیقا فردای اعدام چی؟ اعدام
رهزت.
حالا هرچی شما در واقع اون چیزی که بالاخره به صلیبی شده، یعنی در واقع مسیحیان دیگه به مسیح دسترسی ندارن، همچنان که مسلمان ها به پیغمبر یا به امام دسترسی چی؟ دسترسی ندارن. یک مشکلی پیدا شده در ادبیات برخی از محققین ما، اساتید ما اینطور هست، گفتن که این سنتی که در بین مسلمان ها هست که سنت پیامبر هست، در حال این سنت شبیه سنت در مسیحیت که نیست. درست کردیم؟ بذار یه توضیح
شده.
اشتراک لفظی باعث خطای در تحلیل هم شده. گوش کنید، ما یه جمله رو میگیم، دو تا جمله رو میگم، اینا رو دقت کنید، دو شخص مفهوم سنت کاملا چی میشه فهمیده میشه. ببینید، ما به امام و پیامبر میگیم این فلیبه و شعبیست واجهی که به کار میبرین چی هست؟ ها؟ این فلیبه. ولی وقتی که به صحابه تکیه میکنیم میگیم این نوسته. درست کردید؟ کلمه این فلیبه خسانانفذیر این نوسته بیگناه. درست کردید؟ معصوم دوتا معنا داره دیگه، یعنی یکی بیگناهه، یکی اصلا خطا چی؟ خطا نمی کنه. خب معمولا نظریه عدالت صحابه رو تو ترجمه کردنی میگیم این ناس صحابه، صحابه چی هست؟ معصوم یعنی بیگناه،
معذور.
بله، ولی اون یکی این فلیبله، یعنی اصلا خطای توش صورت نمیده. در ادبیات مسیحی فقط مسیح این فلیبله، در حالی که چیز پتروس اینوسنته، کل پاپ ها اینوسنته. تراجع کردی الان میتونی تفکیکش رو داشته باشیم که چی هستش. در ادبیات مسلمانی اون چیزی که مربوط به پیامبره جزء چیه؟ نسته. دلیلش هم اینه که در اینجا یه خدا هست یه پیامبر، ولی اونجا هم خدا هست هم چی؟ هم پیامبر هستش. در شبیه چجوری هست؟ اونجا کلام مسیح کلام خداست، این همانیه، دوتا هم وجود چی؟ نداره. بنابراین منطقا شما نمیتونید صحبت کنید از سنت مسیح، چون سنت مسیحی وجود چی؟
مثلا به یه معنا امثال لوتر و حالا کسایی که جلوی اقتدار پاپ میستادن خودشون دلقی گرایی داشتن دیگه، یعنی دغدغه شون دغدغه حفظ اصل
تلفی، نه نه
یه جور بازگشت به
تلفی گرایی، یه نوع بازگشت به تاریخ، به نقطه ای از تاریخ. اینا سلفی گرا نیستن، اینا فاندیشنالیست هستن، بنیادگرا. توجه کردین اینا معتقد هستن که بنیاد در نسله،
چون تفسیر یعنی درک عامه اینه که اینها روشن فکر بودن، ولی وقتی میریم میبینیم عقایدشون رو میبینیم میگیم نه برعکس، اینها یه ارجایی به گذشته هم داشتن، نه تنها
به نسل دارن. آره. متفکران اینجوری، یه جمله بگم برش، متفکران اینجوری معتقد نیستن که نسل گذشته و حال و آینده چی؟ داره. میگن نسل بی تاریخه، که اساسا میگن چی هست؟ بی تاریخه. و به همین دلیل هم میگن که یهود با اینکه قرنها قبل از چی بود؟ قبل از مسیح بود، مسیح اومد اون نسل رو کشید از توش چی؟ بیرون، گفت بقیهش اضافه. این خیلی مهمه دیگه، یعنی نسل امروز و دیروز اصلا نداره، بلکه نسل نسل، چون که خدا تاریخ نداره.
یعنی انگار این دموکراسی به صورت اتفاقی در اومده به روایت این آرزونه، دغدغه شون دغدغه دموکراسی یا مردم نبوده، دغدغه نسلی.
من چون گفتن که اینها روشن فکر نبودن و عکس این تصور میشه، من سوالم اینه که اینها استراتژیشون برای کنار زدن نیروهای سنتی این بوده یا نه باور دینیشون بوده؟ چون مثلا مسئله مهمیه،
به نظر میاد دوتاش یک جاست. یعنی شما در ادبیات نائینی، لوتر، لاک، یه جا دارید میبینید که یک گام های استراتژیک برمیدارد، خب؟ اما یک جا این استراتژی شما ارجاع میده به یک باور بنیادی، یعنی آدم نمیتونه بگه که این از اون داره چی میشه؟ آره. یعنی داستان مرغ و تخم مرغ نمیتونه تشخیص بده، ولی خیلی راحت آدم
اینا در بستر تاریخی مثلا ما می‌دونیم که
توی اون بستر تاریخی اینا دقیقاً علیه تاریخ می‌شورند، چون تاریخ رو سنت می‌دونن دیگه، و علیه تاریخ چی؟ می‌شورند.
و در نوگرایی نیست، می‌دونید اثر بازگشت
به نسل، چیزی به نام نو برای اینا معنی چی؟ معنی نداره.
یعنی یه فاصله بین اینها هست تا دوران روشنگری.
نه نه نه، اینا به تاریخ اینجور نگاه نمی‌کنن، معتقد هستن که این برابری در نسل است، این نوعه
پیشفرزش
قدیمه چی هست؟ قدیمه. به همین دلیل اینها واژه توضیح نمیدن ما تفسیر نو داریم،
مثلا برابری مثلا ما اصلا طالقانی داریم که حتی تفکیک قوا توی دیدگاه‌های حضرت علی هم بوده، ولی واقعیت اینه که اینا شاید شباهتی به هم نداشتن. یعنی من فکر می‌کنم یه جاهایی مسئله برعکسه، یعنی این استراتژی در اختیار این برمیگرده،
این اونو نمیگن. اینا اصلا از ساختار دولت صحبت نمی کنن، فاندشنالیزم یعنی برگشت به تصحیح مبنا.
آیا به تو دوباره معادل فارسی هستم، بهترین واژه مثلا پالایش،
پالایش
بروسازی
میتونیم بگیم، بس حتی بعضی ها گفتن که بازگشت به نسل، تکچوالیزم. بعضی ها کلمه الاصولیه گذاشتن، اونتا اصولیه مال اهل سنت گیر داره، چون اهل سنت 40 سال صدر اسلام رو دوختن به نفس و به همین دلیل هم مشکل وجود داره، چون 40 سال خلفای راشدین رو بدوزید به نفس و بعد دیگه نمیتونید تاریخ از نفس جدا
کنید، یعنی گفته های عمر رو نفس میدونید.
آفر در واقع یک مثلا شما نگاه کنید ابن فرا و مودودی وقتی صحبت میکنن از خلافت درست، یا خلافت درست اینه که یا به نفس باشه یا به انتخاب، چون که در صحیفه این بود بعد از صحیفه چی؟ این اصلا ارجاع نمیدن به زمان پیامبر، چون چیزی دیگه وجود چیم؟ چرا نمیدن؟ چون زمان پیغمبر زمان جانشینی نیست، جانشینی از کیه؟ از صحیفه. بنابراین اینا یکی گوش کنید، یک نفسه، من اگر باشم اینطور تصویر میکنم به خودم، میگم یک نفسه، یک تاریخ طولانی هست در واقع، یک واسطه درست میکنن که اینا به هم بدوزن و اونم صحابت خب. و متفکران اصلاحی کوشش میکنن که بگن که عمل صحابه نفسی نیست و به همین دلیل ابوزید تکفیر شد. چرا ابوزید تکفیر شد؟ ابوزید گفت که شافعی کاری کرد که نظر خلافت شرعی شد، نظر خلافتی شرعی شد، بعد گفتن که تو کافری، چون که آن چیزی که شرعی بود و گفتی شرعی شد و به همین دلیل دچار ارتداد شدید شما. خب یعنی دقیقا میخوام بگم الان میتونم توضیح بدم چه اتفاقی هست. آقای دکتر طباطبایی یه گیری پیدا کرده بود و اون این بود که میگفت که نفس یه معنی بیشتر نداره و اونم نفس یعنی چیزی که کتاب مقدس نوشته نیست. خب اون وقت چون در جهان اسلام چیزی که کتاب مقدس نیست دو جوره، یکی سخن پیامبر رو معصومه، یکیش هم چیه؟ سنتیست که صحابه درست کرد. آقای دکتر میگفت که چیز هستش، این سنت رو نمیشه از نفس جدا کرد. خب درسته، اصلا سنت نوع اول از نفس جدا شدنی خودش نیست. هیچ روشن فکر مسلمانی چنین کاری انجام نمیده. مسیحیت هم مثلا موضوعیت نداره، چون توی مسیحیت کلام پیامبری وجودی، چون مسیح خداست. یعنی اینطور نیست که بگیم که انجیل شبیه قرآنه و بعد مسیح یک چیزی هم داره. در واقع انجیل شبیه حدیث پیامبر، چون غیر از اون چیزی نداره،
یه چیزی ازش نمونده، یه چیزی باقی فقط همون انجیل هست.
خب براخره همین گفته های پیامبر هست که چی هست؟ پیامبر خدا هم هست دیگه، توی این ادبیات اینطوره. آقای دکتر طباطبایی میگفت که نمیشه سنت در جهان اسلام از نفس چکار کرد؟ جدا کرد، در حالی که اصلا دو سنته، یک سنت چی؟
نیست.
یکی سنتیست که شارح کلام اللهه، یکی سنتیست که بعد از صحیفه چی شده؟ پیدا شده. تمام متفکران اصلاحی برمیگردن به بعد از صحیفه. الان توضیح هم روشنه؟ یعنی میخوام بگم متفکران جهان اسلام دو تا درک از کلمه چی دارن؟ سنت دارن. سنت به معنی تردیشن هست با تای چی؟ بزرگ. سنت به معنی احادیث پیامبر. دوست چی بگیم؟
توی نظره
آقای
طباطبایی
بین
سنت و نفس رابطه
تضاد قائله؟ نه رابطه تضاد قائله در مسیح.
نه توی اسلام،
توی اسلام میگه یکی هم و بعد نمیشه اینا را چکار کرد؟ تضاد کرد و به همین دلیل ببخشید و به همین دلیل فکر میکنه که ایشون آیدکسو اینطور تصور میکنه که اصلا سرنوشت جهان اسلام متفاوت از چیه؟ از مسیح. در که اینطور نیست که
همین شما اینو دوباره میکنید و میگید نفس اونه که در واقع نفسه جداست
و بعد این سنت در داخل جهان اسلام مسیح رو
خودش شده.
شما پس سنت رسول الله
تعالی
اون چیز، یه سنت
مرگیه، مال مرگ چیز دیگه، مال چیز دیگه، مال صحابه است.
آخه این شیعیان که مثلا عمل امام علی یا
بقیه
امامان
رو هم
سنت میدونن
یا
اون نه اون هم مثل پیامبر هم بله اون هم مثل تفاوت شیعه و سنی فقط در تعداد معصومه ماهیتش چیه؟
نه خب 200 سال خیلی
200 سال هم باشه مهم نیست، مهم ماهیت منطقی چی هست؟ ماهیت منطقی این بس. حالا اگر اینطوری هست یه ذره بحث رو پیش ببریم، یک دو نکته عرض کنم. ببینید متفکران مسلمان برای مکانیزم تأیید کوشش میکنن که دو تا سنت رو از هم چکار کنن، از هم تفکیک بکنن و توضیح بدن که آنچه که تاریخا ساخته شده حتی در دنیای شیعه هم ساخته شده در دیالکتیک با چی هست؟ با خلافت. در دیالکتیک با خلافته در حوزه چی ساخته شد. بنابراین آخرین سنتی که وجود داشت سنتی بود که در دوره صفویه وجود داشت. درست کرده؟ متفکرانی مثل مرحوم شیخ انصاری اینا کوشش میکنن این سنت رو وصل کنن به اون سنت به اون نسل و بگن که آنچه که در دوره صفویه بوده یعنی تفکیک سلطنت و چی؟ شریعت. اون چی که بوده یعنی این دوگانه سلطان و علما این سنتی است که وصل میشه به سنت پیامبر و میبینید که حدیث هم اینطور میگن، میگن که دو گروه هستن العلما و چی؟ و الامرا. و بعد میگن اگر اینها با هم باشن چی مردم راحت هست، اگر اختلاف داشته باشن چی مردم دچار تفرقه. ببینید یعنی در واقع حکومت یعنی دوگانه بین علما و چی و امرا هست، غیر از این تصویری وجود نداره. این سخن پیامبر در حالی که روشنفکران یعنی نواندشان به طور کلی معتقدن که این سبکی که به تدریج پیدا شده و به اسلام شده به اسلام چسبیده و اینو میشه جدا کرد. اینو میشه جدا کرد.
اگه اون سنت پیامبر صحیح باشه چی؟ یعنی این گفته پیامبر منصوب
باشه؟ هیچی. گفته پیامبر هم توضیح میدن، یعنی در واقع نه تعبیر نمی کنم، توضیحات خوبی دارن براش، چون معتقد هستن که اونجا داشت اشاره میکرد که دو نفر هستن. توضیحات خوبی میدم. حالا من میخوام متدولوژی رو میخوام یه کمی تو ذهنتون باشه که این مکانیزم تفکیک در مسیحیت و در بین مسلمان ها یک تمایزی با هم داره ولی در هر دوتاشون تلاش برای تفکیکه، چه در مسیحیت تلاش برای تفکیکه.
اصلا نمیشه اینجوری که شما گفتین آقای توضیح اول این جزء کسایی که
به
امکان
اعتقاد
داره،
ولی
الان توضیح
داده نه ایشون اینطور نیست، ایشون توضیحاتی خواهد داشت. یعنی بحثش در این نیست، بحث در واقع
شما این استاد اگه بخواییم که ما با سنت مواجه بشیم، چون سنت دوره تاریخی هست پیامبران و این هم توش هست، یعنی پیامبر رو هم مثل ایجور نیست که فقط با نت مواجه بشه کتابی باشه، نیاز به تفسیر داره، تفسیرش هم باید از یه مراجعه بگیریم که مثلا تو تاریخ چه اتفاق افتاده. خودت که نمیتونی مطمئن
باشی. اینا معتقد هستن، آره اینا معتقد هستن که خود اینها توجیه میدن نفس و خیلی احتیاج بهتی به واقع آخر وجود نداره که یکی چون حرفی دارم میزن. بذارید یه بار یه قسمت اول شما تونستم یه کمی بتونم توضیح بدم. در هر دو تا نظریه اصلاح دینی یکی از بحثای اساسی تلاش در تفکیک بین نفس و چیه؟
سنت.
اما دو تا مفهوم سنت در جهان اسلام و اونجا چی هست؟ متفاوت. و فهمیدن این دو تا متدولوژی جریان های اصلاحی رو روشن میکنه که حالا در نائینی و دیگران اگر رسیدیم بهتون توضیح میدم که چجوری میده. این یه بحثشه، بحثی بسیار هست. خب اگر اینطوری هست در واقع متفکران اصلاحی باید توضیح بدن که این تحریف از کجا شروع شده، چجوری به اوجش رسیده و چجوری به ما رسیده در. یعنی اون چیزی که خود حضرت امیر میگفت که توستین چی هست؟
وارونه.
خب مرحوم نائینی‌ها کوشش میکنن اینو توضیح بدن که چجوری از زمان خلیفه داره شروع میشه و دوره بنی امیه داره تبدیل میشه به یک دانش مسلط و بعد از اون همینجوری میمونه تا میرسه. هیچ این درکی نداره، یعنی دارن یک کرونولوژی درست میکنن که از کی تا چجوری تحریفا شروع شده، کی اضافه کرده، کی کم کرد. درست کردی؟ فقط این نکته.
اگه سر این چارچوب نظری به نظرم چون میشه جای دیگه را از این استفاده کرد، یه مشکلی داره. مشکل اینه که مطلب بحث این هستش که آیا من بحران تاییدم در این دوگانه که مثلا در مشروطه به وجود اومد دارن از سنت استفاده میکنن یا از نص دارن استفاده میکنن یا از هر دو، یعنی هر دو تیپ دارن از یک سنت یا نصی استفاده میکنن با دو تا برداشت کاملا متضاد.
نه بذار توضیح بدم. ببین من هم لاینه حرفی دارم، من هم لاینه چیزی که داره میگه، میگه که اون حرفی که مرحوم شیخ فضل‌الدین نوری نام میزنه این یک سنتی است که خودشو چسبونده به چی؟ به نفس. اما ناینی از این سنت دیگه صحبت نمی‌کنه.
خب نفس. حالا من از آنها می‌ذارم. تو بگم این در مقام حتی تضاهم هم نیست تعارضه. شیخ فضل‌الله میتونه بگه که شما این چیزی که داری برداشت می‌کنی از نفس و سنت دینی ناشی از اثریه که زمانه روی شما گذاشته. یعنی من می‌خوام بگم هر دو اتفاقات من دعوا به نظرم سر نفس نیست. چون نفس کلام نفس داره، معول داره، ظاهر داره. این اتفاقا دعوا سر برداشت ها
نه. دعوا سر، اگر دعوا سر نفس نباشه پروبلماتیک نیست.
نه من از جایی که نفس نداره، نفس متشابهه.
مثال به کربلا میزنم، یعنی
نفس
اخالت مستقیم داره.
نه اردن
یه اوان یزید اوان
مستقیم. آره نست رو جدی میگیرم. ببینیم
نه من اردم شما میدید ما در نست و باید من میخوام دعوای مشروطه رو عرض کنم. یه مثلا کیس هم مثلا مشروطه
مشروطه
میخوام میگم اگر در یک متشابهی که از نصوصه یا آیه از قرآنه یک حدیث صحیحیه که متشابهه، اینجا دیگه ما چیزی به اسم نست برای ما فرق نمی کنیم.
خوش میکنید یه دارید یک چیزی شما دارید میگید، یعنی اون اصطلاحاتی که در احکام چیز هست، یعنی آیات احکام هست اونجا رو بریم، این اونو نمیخواد بگه. این
آخه این به اون نمیرسه.
این اصلا تکیه میکنه مرحوم لاینی تکیه میکنه به قرآن و احادیث پیامبر و ائمه، دیگه پایی نمیاد. این نسته دیگه
سلطان و دین رو مطرح میکنه و مثلا سلطان به کنار میگذاره که این که توی دین
نه من حالا نمیگه از اون آیه و روایت یه چیزی
میفهمه. نه شیخ فضل‌الله اصلا آیه و روایت استناد نمیکنه. شیخ فضل‌الله استناد میکنه به این بحث که در قرآن اومده مسلمان با غیر مسلمان فرق داره و بعد احکام شریعت باید اجرا بشه. کی باید اجرا کنه؟ سلطان. و بعد میگی که حکومت مشروع هم نیست که توی تاریخ اومده. یعنی بیشترش هم استدلال دیگری نداره، ولی توی ادبیات اینا هی استدلال به نفسه.
تلاش دارن که خلافت را از نفس جدا کنن.
بله دیگه اصلا نه تنها خلاف، ببین اینا یه حرفی
نه
نه تنهایی نیست. ببین اینا معتقد هستن از زمان خلافت یک تفسیر متفاوتی از نفس شروع شده، یه قسمتش خلافته، یه قسمتش سلطنته، یه قسمتش بردهداریه، یه قسمتش نابرابریه، یه قسمتش عرب و عجمه. ترش کرد
همین بیانی مثلا اینو بیانی بین امام و مرحوم حائری. خب باز هم حالا شیخ فضل‌الله ممکن استدلال نکنه، امامی که به نص استدلال میکنه و آقای حائری که به نص استدلال میکنه، میخوام بگم این در واقع چارچوب اونو حل نمیکنه.
ببین مشروطه رو فعلا داشته باشه، چون مشروطه اختلاف نظر ساده نیست. مشروطه اختلاف نظر بین دو چیزه، یک دولت جدید یا دولت چی؟ قدیم. باید تصمیم بگیرن، یعنی تفسیر کوچکی وجود نداره. یعنی شما به این تو حرف لوتر اینطوریه دیگه، یا شما سنت رو میپذیرید یا نمیپذیرید. فرض کردید سنت رو میپذیرید یا نمیپذیرید. بعد خود یه حرفی لوتر داره، میگه من اینجا ایستادم چون دیگه اگر یه قدم عقب نشینی کنم بعد هزار قدم چی عقب نیست. من اینجا واسدم، یعنی دیگه به سنت دستی چی نمیذارم. در ادبیات مرحوم ناینی هم اینطوری هستش، یعنی دیگه بر نمیگردم به چیز، به نظام سلطانی. خب این یه چیزیه دیگه، یه مسئله.
استدلال مبنایی این نیست که آیناینی نمیخوان قدرت رو در واقع درگیر شریعت کنن، یعنی برای اثبات شریعت از پایه‌های قدرت استفاده کنن، ولی شیخ فضل این دو رو توامان میکنه، یعنی نهاد قدرت رو در کنار نهاد شریعت در واقع
داره. بس اصلا عمیق‌تر از اینه، یعنی بس برمیگرده به این که بالاخره نص رو چیکار باید کرد و سنت رو چیکار باید کرد و اونجا رو داره دعوا رو داره پیش میبره، یعنی بیشتر یکمی هم عمیق‌تره. این تیکر هم میداره توضیح بدن
آیه تا برای خود اونا میدوکانه
چی؟
این دوگانه برای خود اونا مطرح بود یا ما الان با ایمه دیم؟
نه نه، این دوگانه تقریبا میشه گفت که از زمان سه جمالین ها یکمی قبلش مطرح شد. توسط کیا مطرح شد؟ توسط اقبال مطرح شد، توسط اون سر سید احمد مطرح شد، بعد هندی توسط اون مطرح شد، بعد توسط عبدوه مطرح شد، توسط ناینی مطرح شد. به تدریج اینا اومدم، یعنی مال الان اصلا نیستم. در واقع انقلاب مشتر یه تیشه رو بسرد میشم یه چیه داره اینم بشکنید یه داره بس کلاس این بکنم، یعنی شاید جلسه بعدم بیشتر بتونم توضیح بدم، چون عمدنم گفتم این کتاب بخونید تا عکس اونا بشه توضیح داد که اینا چیه. پس در واقع یکی از کاراشون همینه. کار دوم اینه که چجوری دولت جدید رو به لحاظ مبناش، نه به لحاظ چی؟ ساخت قدرتش، دولت جدید رو یا دنیای جدید رو ارجاع بدن به چی؟ به نسل. بنابراین براشون دو تا واژه کلیدیه، یکی حریت هست، یکی مساوات. و توضیح میدم که این دوتا چگونه در نسل هست و چگونه این دوتا گرفته شده در ادبیات چی؟ در ادبیات بعدی. درست کردیم؟ این اینا یعنی ارجاع دادن دوتا مفهوم بنیادینه، یکی برابری، یکی چی؟ آزادی.
اینا مفاهیم بنیادین دنیای
جدید هست، مفاهیم بنیادین دنیای جدید هست که به نظر اینها این مفاهیم بنیادین نصف هم هستن، یعنی اونجا اینها وجود دارن. درست کردی؟ خب پس بحثر اینه، دو تا بحثه. یکی این که کجای نصف اینا هستن. مثلا ببینید که والدرون هست، لاک هست، بقیه ارجاع میدن به کجای کتاب مقدس به سفر پیدایش. درست کردی؟ و اینها به کجا، شیعه مسلمان ها به کجا دارن ارجاع میدن و چجوری میخوان توضیح بدن. پس در واقع میخوام بگم که باید یک چیزی اثبات هم بکنن، یعنی اینطور نیست که تنها فقط نسل از سنتی جدا میکنن. نسل که از سنت جدا میکنن باید سنت رو توی پرانتز قرار بدن، دنیای جدید رو بتونن وصف کنن به چی؟ به نسل. پس گوش کنید، در واقع وقتی که صحبت میکردیم از اومانیزم، میومدن دنیای جدید رو وصف میکردن به چی؟ به اومانیزم، به یونان. مسیحیت رو میذاشتن در کجا؟ در هم تکستش رو هم سنتش رو. توجه کردی؟ روشن، یعنی اصلاح اندیشان اروپایی اومدن کاری با یونان نداشتن، گفتن که نفس من سنت کلیسایی و تجدد. بنابراین اومدن سنت کلیسایی رو گذاشتن توی چی؟ توی پرانتز که برگردن به نفس. مسلمان هم این کار رو کردن، همین ها را که این دو سه تا نمودار کشون
دنبال کنار گذاشتن سنت کلیسایی بسید.
ولی اونجا هم نفس رو کنار میذاشت، هم چی؟ سنت. بذار بریم یه تیکه اینا گوش کنیم.
به خاطر همون پرسش اصلی این استراتژی و باور دینی پرسش داره، مثلا اون سوال بیشتر بیا استراتژی یا باور.
این اومانیسم رو نگاه کنیم، مکتب اومانیسم و اومانیسم این چیزا
داره. حالا اندیشمنداش کی بودن اینا که میگن گذاشتن پرانتز برگشتن به یونان؟
اونایی که برگشتن به یونان مثل ماکیاولی.
ماکیاولی قبل از لایک بوده، بعدش بود.
قبل دیگه، یعنی در واقع جریان چیز رنسانس مال قبل از چیزه، اینا قبل 17 هن، اونا قبل 14 هن. آره اینطوری هن. بعد ببینید در هومانیسم مسیحی اینطوری هست، یونان و روم هست، بعد دنیای جدید و مسیحیت. این خب این نظریست که توی ادبیات ماکیاولی و دیگران چیز داریم میبینیم دیگه. مثلا شما کلی دارید این کتاب تاریخ اندیشه سیاسی رو میخونید، آقای دکتر شیخ الاسلام اینا خداوندانشی اندیشه سیاسی رو، و بعد میبینید که همه این کار کردن. این یک نظره. در ادبیات اصلاح دینی اینطوری ما داریم میبینیم یونان رومی وجود نداره، نص مسیحیه و شری و بعد سنت کلیسایی دنیای چی جدیده. خب این همه نص کنار نگذاشته، همه مسیحیت کنار چی نگذاشته، بلکه کوشش کرده این رو به این وقت کنه، همچنان که این سعی میکرده یونان و روم رو به چی به دنیای جدید وضع کنه. به نظر اینها نص مقدمه ی ضروری تجدده، ضد تجدد چی نیست. خب حالا که اینطوریه مسلمان هم شبیه این کار رو میکنن دیگه. یعنی بحث سر این هست، نص هست که سنت صحابه هست که میشه تاریخ اسلام دنیای اسلام، هیچون این کاری میکنه. اینجا نه دو تا هست دیگه، قرآن هست وطی و این محروض هست، هیچون این کاری میکنه. یعنی سعی میکنه اینو به این بحث کنه و این سنت صحابه رو که تاریخ 1400 ساله رو ساخته اینو مورد نقد قرار بدن. خب این که خالی کردن زیر پای چیزه سنت، اما چجوری وصل هم میکنن این هم باید توضیح دارن که چجوری دارن به نفس چکار میکنن، به نفس وصل میکنن. این کار چیز هست، اصطلاحا بهش میگن مکانیزم تأیید. مکانیزم تأیید دو وجه داره، دو یه پیشفرض داره که این پیشفرض هست، ولی دو تا، یکی سلب سنته، یکی اثبات نسبت تجدد با چی هست، با با نفسه.
اون مانه رو باید طرف بکنم، اونم
بیارم
مشروعیت زدایی از سنت.
آفرین، در واقع مشروعیت زدایی از سنت، اون وقت سلطنت نامشروع میشه، توجه کردید. بعد نظام غیر دموکراتیک چی میشه؟ نامشروع میشه. و بعد مشروعیت دادن به دنیای چی؟ جدید. یک کلمه اونجا شیاداش کن، مرمون آینی حرفی زد که برای بحثای امروزتون خیلی به درد میخوره. میگه حکومت دو جوره، حکومت دو جوره، دو نوعه، یکی مالکانه یعنی تملیکیه، خب یکی امانتی یا ولایتی. بعد این دو تاره که داره میگه یه حرفی داره، میگه بین این دوتا تباین ذاتی وجود چی؟ وجود داره. معنیش چی هست؟ معنیش این هست که حکومت مالکانه اصلا حکومت نیست. اینو میگن از بین بردن مشروعیت دولت قدیم به طور کلی، به طور کلی. و بعد اون وقت میگه که تنها حکومت امانتی حکومت.
یه نوع حکم تکثیره، یه طرد کامل،
طرد کامله. بعد یعنی در واقع برای شیخ چیده شیخ فضل‌الله اگر این قصد باشه داشت شدید برای نائین این چی هست؟ قصد. اصلا سنت کلش چی بوده؟ قصد بوده. بنابراین تخلیه مشروعیت سنت هست و تزریق مشروعیت به چی هست؟ تجدد هست. اینو میگن تأیید، مکانیزم چی؟ تأیید، تأیید یا در واقع اکسپشن، یعنی مجوز دادن.
ولی خودش برنامه گذاشتن این سنت جدیده، یعنی خود کامل
بله. ولی بحث سر اینه که شما وقتی که در مرز ایستادی دارید چی کار میکنید. این آی طباطبایی حرفی داره توی این کتاب جدیدش که توی این آخرین چیزش گذاشتن، توی آخرین چیز خودش گذاشته شده. سوالش اینه، میگه میشه از مشروطه به عنوان نص صحبت کرد که سنتی بر اون داره دی داره شکلی
خود مشروطه با من واقعا سنت
یعنی استعاره است دیگه، یه استعاره یعنی همچنان که آیا میشه از انگلستان و حکومت جدیدش به عنوان یکی نسلی در نظر گرفت که بقیه از اون دارن کپی چی، همچنان که از امپراتوری روم فلان نسل و شبیه نسل بود و بقیه.
یه چیز تاریخی توشه
الان میتونم توضیح بدم چی دارم الان میکنید من تایید روشن باشه، ولی خیلی سخته
این نکته که شما داره میگه در واقع همه در واقع جوامع یک حقیقت غیر تاریخی رو انتخاب میکنن و بر اساس اون سنت تعبیر.
ببین مبناگرایان یه حرفی دارن، اینا رو جدی بگیرید، مبناگرایان حرفی دارن و بنیادها تاریخی شدنی چی نیست،
ولی ما همیشه فرضیه میگیم
نه هستن، یعنی نسل بنیاد برابری چیه بنیاد تاریخی نیست، اینطور نیست که یک مدتی برابری نبود و بعد چی برابری نبود و بعد برابری شد، اصلا از اول اصلش چی بود بر برابری بود. اینا بنیادگرایان اینطوری هستن، یعنی معتقد هستن که اصلا اصل مسیحیت و دموکراسی، حرفای جدی هم دارم میدن چی دارم میگن، میگن تو یک مسیحی، این خانم یک مسیحه، من یک مسیحم، ایشون یک مسیحه و هر مسیحی یک خداست، بنابراین هر انسان یک چی هست
تجلی
یک چی یک خدا، بنابراین هر انسانی تمام خصوصیات یک خدا رو داره، مثل اینکه ارادش کامل خودش اعتراض کرد، فقط فرقش با خدا این هست که این با خدایانی مثل خودش باید تعامل بکنه، بنابراین راهش هم غیر از دموکراسی چی نیست، اون خدا یکی.
ولی آقا یه چیز درست گفت، بعضی خودتر
هم نیست، مهم اینه که من خواستم یه توضیح بدم که این متدولوژی چجوریه. برای یه درخشید برای لاک یه جمله‌ای داره که هیچ کس میخونه توجه نمی‌کنه. لاک و روسو که مکتب قراردادی کلمه داشت اینطور بود، میگفت نظام شاهی جز نظام‌های سیاسی نیست، یعنی اینطور نیست که بگیم نظام سیاسی دو گونه شاهی و چی غیرش، اصلا نظام شاهی نظام سیاسی نیست. چرا نیست؟ چون اونجا ارکان امر سیاسی وجود نداره، نه اونجا نوع بردگیه، به این ترتیب اسمش چیده مثل همین دورانه که ناینی به این ناینی نه وقتی که میگه که شیر دو قسمته، یکی شیر هست که توی جنگل، یکی شیر توی سفره هست، معنیش اینه که این تقسیم درست چی؟ تقسیم درست نیست، فقط داره تقریب به ذهن غیر از این چیزی نیست، یعنی میخواد بگه که من با اون کاری ندارم، با شیر سفره کار. اینجا هم ناینی وقتی میگه حکومت دو جوره، یکی مالکان هست یکی امانتی هست، بعد وقت میگه که اینا تباین ذاتی دارن، یعنی اینا مقسم مشترکی ندارن، بنابراین نمیشه اینا رو با یک معیار اشکال کرد تقسیم کرد، اصلا یه جنس دیگر، فقط میگیم که نداشته باشیم تاش کرده تا توضیحشون هست و بعد توضیح میده بقیه رو یکی یکی در دوم. این بحثا شبیه همن اما تحولات ایران یونیکه، یعنی به رغم این شباهت ها تفاوت، اصلا شما توی اهل سنت هم نمیتونید شباهتی راجع به ایران چکار کنید؟ راجع به ایران پیدا کنید جدید بعد اینو دنبال کنید.
اون نقض ازدواج تواتوهای رو گذاشته بود در مورد سنت و نقض و کانال.
آره اونجا گذاشته بود.